سلام من ژاکفر احمدی را بپذیرید. 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو به این برنامه رادیو آزادی روی موج های متوسط 1296 اف ام 100.5 خوش آمدید. یک مقام شورای عالی صلح افغانستان از آغاز تلاش ها برای دور کردن نام های سران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد خبر داده است. در صدر گزارش ها تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهیم گفت. برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای مهم را از احمد هنایش بشنوید.
قرار است آصف علی زرداری رئیس جمهور پیشین پاکستان در رأس یک هیئت امروز به کابل بیاید. هند و ایران روی ساختن تأسیسات بندر چابهار توافق کردند. به این ترتیب افغانستان از راه هند به بحر وصل می شود. ده ها تن در مقابل سفارت ایران در شهر کابل امروز دست به تظاهرات زدند. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید، مقام های آمریکایی در مورد تهدیدهای تازه گروه دولت اسلامی تحقیق می کند. تفصیل اخبار. قرار است آصف علی زرداری رئیس جمهور پیشین پاکستان در رأس یک هیئت امروز به کابل بیاید. گفته شده که آقای زرداری به هیئت همراه وی با رئیس جمهور غنی، رئیس اجرایی عبدالله عبدالله و برخی از مقامات دیگر افغان گفتگو کند. هرچند تا حالا اجندای این سفر وی معلوم نیست، اما گفته شده که تقویت روابط میان دو کشور، پروسه صلح و همکاری پاکستان در این راستا بخش عمده صحبت ها میان دو طرف را تشکیل خواهد داد. هند و ایران روی ساختن تأسیسات بندر چابهار توافق کردند. به این ترتیب افغانستان از راه هند به بحر وصل می شود. نیتین کدگاری وزیر ترانسپورت هند دیروز این توافقنامه را با همتای ایرانیش عباس احمد آخوندی امضا کرد. خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید این پیمان برای افغانستان خیلی با اهمیت است.
برای افغانستان اهمیت خاص دارد. افغانستان این موقعی ترانزیتی خود پس که هیان میکنند و سیاه میانه را وصل میکنند به آسیای جنوبی و از طرف دیگر ما از وابستگی خلاص میشیم، از احتیاج خلاص میشیم.
گفته می شود که برای ساختن تأسیسات بندر چابهار حدود 85 میلیون دلار مصرف می شود. ده تن در مقابل سفارت ایران در شهر کابل امروز دست به تظاهرات زدند. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، مظاهره کنندگان بر ضد این ایران شعار سر داده و از حکومت افغانستان میخواهند تا جلوه مداخله و تهاجم فرهنگی ایران را در این کشور بگیرد. این تظاهرات از سوی حزب ملی غرزنگ و برخی از نهادهای جامعه مدنی راه اندازی شده است. در این حال ده تن از باشندگان ولسوالی بگرام ولایت پروان در اعتراض به زخمی شدن دو تن از باشندگان آن ولسوالی دست به مظاهره زدند. حاجی الیاس بخشی رئیس شورای مردمی ولسوالی بگرام امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای بین المللی در اوایل شب گذشته دو تن از باشندگان محل را با فیر گلوله زخمی کردند. تا حالا نیروهای بین المللی و مسئولین حکومتی ولسوالی بگرام در این مورد چیزی نگفتند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. مقام های آمریکایی در مورد تهدیدهای تازه گروه دولت اسلامی تحقیق می کنند. این گروه از طریق صفحه اینترنتی خود اعلام کرده که حملات بیشتر را در آمریکا انجام می دهد. گروه دولت اسلامی همچنان تهدید کرده که پامیلا گلر فعال ضد مسلمانان را هدف قرار خواهد داد. گلر مسابقه جنجال برانگیز کارتون حضرت محمد را هفته گذشته در ایالت تگزاس سازماندهی کرده بود. پلیس نیویورک که دیروز گفت که در مورد تهدید داعش برای قتل پامیلا گلر تحقیق میکند. گلر مسئول مرکز آمریکایی دفاع از آزادی بیان است. برگزاری مسابقه کاریکاتور پیامبر اسلام سبب شد تا دو مرد مسلح گروه دولت اسلامی بالای این مراسم حمله کنند. این مردان با ضربه گلوله توسط پلیس کشته شدند. رئیس جمهور اوکراین از افزایش تهدیدهای نظامی در شرق آن کشور هشدار داده است. پترو پروشینکو و شورای امنیتی و دفاعی اوکراین گفت که هشدارها از گروه‌های تروریستی روسیه نه تنها باقی مانده بلکه افزایش یافته است. بر اساس خبرنامه‌ای که در صفحه اینترنتی پروشنکو نشر شده، وی میگوید که بیش از 40,000 تن از جنگجویان طرفدار مسکو در شرق اوکراین و حدود 50,000 تن از سربازان روسی در آن سوی مرز حضور دارند. این اظهارات رئیس جمهور اوکراین در حالی صورت میگیرد که به گفته سخنگوی ورودی آن کشور، 4 سرباز اوکراینی بر روز سه‌شنبه در نتیجه انفجار ماین جاسازی شده توسط جدایی طلبان کشته شدند. روسیه هم وارد دست داشتن در بحران اوکراین را رد کرده و آن را مسئله داخلی آن کشور دانسته است. حکومت یمن از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است که برای نجات یمن به طور مشخص شهرهای عدن و تعز با استفاده از نیروهای زمینی فوراً مداخله کند. خالد یمنی سفیر یمن در سازمان ملل متحد در یک نامه این درخواست را مطرح کرده است. در این نامه حوثی ها به قتل غیر نظامیان، ایجاد مانعی در برابر گروه های عرضه کننده خدمات صحی و دیگر موارد نقض وحشیانه حقوق مردم بی‌دفاع یمن متهم شدند. ائتلاف برهبری عربستان سعودی حملات هوایی علیه شورشیان حوثی را یک روز پس از آن در یمن آغاز کرد که یمن در 24 مارچ به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که خواستار کمک نظامی کشورهای عربی خلیج شده است. شورای پناهندگان نروژ که از مرکز بازرسی بیجا شده های داخلی نظارت می کند می گوید بیش از 50% شهروندان سوریه در نتیجه بحران آن کشور از خانه هایشان بیجا شدند. جان اگلند رئیس این شورا به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که در حال حاضر 38 میلیون تن در داخل کشورهایشان در تمامی جهان بیجا شدند. او وضعیت شهروندان سوریه را خیلی بد عنوان کرد. او میگه در حال حاضر سوریه از نگاهی بیجا شده ها در جایگاه نخست قرار دارد. 7.6 میلیون تن در داخل این کشور بیجا شدند و 4 میلیون دیگر در خارج. و این ترتیب 11.6 میلیون تن که بیش از نیمی از جمعیت این کشور می شود. سوریه از سال 2011 میلادی شاهد جنگ های شدید داخلی بوده که در آن نیروهای حکومتی، مخالفین و همچنان گروه شورشی دولت اسلامی در 3 جبهه می جنگد. مقام ها در کرملین می گویند قرار است رئیس جمهوری روسیه به روز 10 ماه می با صدر اعظم آلمان در مسکو دیدار کند. بر اساس گزارش ها وضعیت فعلی اوکراین در سطر گفتگوهای انگلا مرکل و ولادیمیر پوتین قرار خواهد داشت. اما مرکل در روز 9 ماه می در مراسمی که به مناسبت 70 سال روز پایان جنگ دوم جهانی در میدان سرخ مسکو برگزار می شود شرکت نخواهد کرد. رهبران غرب از مداخله روسیه در بحران اوکراین اعتراض می کنند. صدر اعظم آلمان در توافقنامه آتش بس کمک کرده که در ماه فوریه میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و حکومت اوکراین امضا شد. و خبر آخر این که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به قصد ریاض پرواز کرده است. جان کری برای مذاکرات با رهبران یمن و عربستان سعودی در مورد بدتر شدن وضعیت در یمن دیروز رهسپار ریاض شد. وی در تلاش است تا در جنگ وقفه بشردوستانه ایجاد شود، به خاطر که وضعیت در یمن بیشتر وخیم می شود. جان کری درباره تلاش یمن برای دعوت نیروهای خارجی به یک جنگ داخلی در این کشور بحث نکرده است. یمن با ارسال یک نامه به شورای امنیت دیروز این مسئله را مطرح کرد. جان کری تصمیم دارد با عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن که در عربستان سعودی در تبعید به سر می برد ملاقات کند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان و بقیه موضوعات مهم را از رادیو آزادی با همکاری احمد جعفر احمدی پیشنهاد.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 هستید. تلاش‌های تازه برای دور ساختن نام‌های رهبران طالب از فهرست سیاه سازمان ملل.
هغه څوک چې جرأت پیدا کړي چې هغه مذاکرات کې برخه واخلي، نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره هم تفاهم چې هغه موانع چې په دې لاره کې دي هغه له منځه یوسي.
وزارت دفاع افغانستان از آمادگی ها برای آغاز عملیات گسترده در بدخشان خبر می دهد.
آل دیگر در ساحات بدخشان ساحات بسیار کلیدی و استراتژیک به دست دشمن نیست و قطعات ما در اوجه حضور دارند و قرار است که عملیات بسیار گسترده را در روی استقامت داشته.
شاگردان مکتب در پروان صنف ندارند.
یک مکتب اونجا وجود نداره، بیچارگان در خانه‌های کرایی، در خانه‌های ترک اینا درس می‌خوانند.
برنامه‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را هم برایتان داریم با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که تلاش‌ها برای دور کردن نام‌های سران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد آغاز شده است. معاون این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت که سازمان ملل متحد تعهد کرده که در روند صلح به رهبری افغان‌ها همکاری می‌کند. در مذاکرات غیر رسمی آغاز این هفته در قطر، نماینده های گروه طالبان خواستار دور کردن نام های سران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل شدند. فرشته نگاه در این مورد گزارش می دهد.
شورای عالی صلح افغانستان می گوید تلاش ها برای دور کردن اسامی سران طالبان از لیست سیاه سازمان ملل متحد آغاز شده است. این در حال است که طالبان افغان در نشست اخیر غیر رسمی قطر در کنار برخی دیگر از خواستهایشان خواهان دور کردن اسامی سران این گروه از لیست سیاه سازمان ملل متحد و همچنان بازگشایی دفتر سیاسیشان شدند. عبدالحکیم مجاهد معاون اول شورای عالی صلح افغانستان میگوید این شورا تلاش دارد تا موانعی را که بر سر راه مذاکرات صلح افغانستان قرار دارند دور کند و زمین را با مقامات سازمان ملل متحد برای دور کردن اسامی طالبان از لیست سیاه به تماس شده است.
بله، موږ د سولې علي شورا چې پایل نه کدی هلوزلو کې و چې هم دې
بله، شورای عالی صلح افغانستان از آغاز کارش تلاش کرده که طالبان یک آدرس مشخص داشته باشند. همچنان تعذیراتی که این گروه به آن روبرو اند رفع شوند. شورای عالی صلح افغانستان با سازمان ملل متحد و جامعه جهانی به تفاهم رسیده است که تمام موانعی که بر سر راه مذاکرات صلح قرار دارند از بین برده شوند.
چه هغه موانعی چې په دې لار کې دي هغه لمن دیسی.
عبدالحکیم مجاهد میگوید سازمان ملل متحد و جامعه جهانی تعهد کردند که در روند صلح به رهبری خود افغانها همکاری کنند. در مذاکرات غیر رسمی هفته گذشته در قطر که امیدواری ها برای انوار ساختن مذاکرات رسمی را به وجود آورده است، اعضای شورای عالی صلح افغانستان و نمایندگان طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار شرکت کردند. در این نشست که توسط یک مؤسسه به نام پگواش دایر شده بود، فیصله شد که طالبان دفترشان را یک بار دیگر در قطر باز کنند. به گفته عبدالحکیم مجاهد وقت آن رسیده است که مذاکرات میان طالبان و مقامات افغان به گونه رسمی آغاز شود.
حالا وقت آن رسیده که به عوض آن که روی مذاکرات غیر رسمی وقت تلف شود، تمام جناح‌ها، حکومت افغانستان، مخالفین دولت و جامعه جهانی مذاکرات مستقیم و رسمی را آغاز کنند تا به بحران افغانستان نقطه پایان مانده شود.
پیش از این رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان معصوم ستانکزی به رادیو آزادی گفت بعض از اختلافات ابتدایی بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح حل شده است.
در یک تحول دیگر می شنوید که شورای عالی صلح افغانستان می گوید گروه طالبان در گفتگوهای اخیر در قطر حمایتش را از حقوق زنان اعلان کرده است. قاضی محمد امین وقات یکی از اعضای این شورا با ابراز این مطلب همچنان گفت که در صورت آغاز مذاکرات صلح به خارجی ها در افغانستان نیاز نیست. در این مورد گزارش جاوید نعیمی را بشنوید.
بحث حقوق زنان و نقش آنها در تلاش‌های صلح افغانستان یکی از موارد با اهمیت برای آینده زنان افغان دانسته می شود. برخی نگرانی ها بارها مطرح شده که دستاوردهای زنان در جریان گفتگوها با طالبان نباید صدمه ببیند و هم با محدودیت روبرو نشود. اما حالا هیئتی که روزهای شنبه و یک شنبه را در گفتگو با نماینده های طالبان در قطر سپری کرده، اطمینان می دهد که گروه طالبان از حقوق زنان افغان حمایت می کند. قاضی محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح افغانستان به روز چهارشنبه در نشستی که به مناسبت معرفی انجمن موسوم به ثبات ملی برگزار شده بود گفت طالبان در اعلامیه خود گفتند که حقوق زنان باید مسئول و محفوظ باشد. وی همچنان خارجی ها را مهمان عنوان کرد و گفت که دیگر به آنها نیاز نیست.
دا یوازینه اعلامیه ده چې دیگه خبره کړی دی چه خود حقوق لری؟
این یکان اعلامیه است که با نشر آن گفتن زنان حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی و اقتصادی دارند و باید همه مسئول باشد. این یک پیام خوب است. بنان ما هم یک پیام می دهیم که با حضور قوای خارجی عامل ادامه و تشدید جنگ نشوید. ما آماده هستیم که با شما همصدا شویم و گفتگوها را آغاز کنیم که دیگر به این مهمانان نیاز نیست. در مورد بحث نقش و تضمین از آینده حقوق زنان افغان در جریان گفتگو با طالبان، ملاله شینواری، یک عضو سابق ولسی جرگه افغانستان میگوید نماینده های طالبان در نشست اخیر در قطر گفتند به همه حقوقی که برای زنان افغان در اسلام در نظر گرفته شده احترام دارند. خانم شینواری در نشست قطر شرکت داشت و میگوید در زمان طالبان در کابل بود و فکر نمی کرد که آنها در نشست دوحه در گفتگو با زنان شرکت کنند، اما وی گفت که آنها حمایت خود را از زنان افغان اعلان کردند.
همه ایشان یک نظر بودند. در دفعه اونا یک رقم هماهنگی عجیبی دیده میشد. به همه و همه موارد اشاره کردند و حتی بسیار عادی گفتند آقای استانبزه که مثلا ایشان پیتر از رقم شد و هم یک دن میتونه که انجینیر شد و بسیار از عادی میگفتند.
پیش از این برخی نگرانی از نادیده گرفتن حقوق زنان در جریان تلاش‌های صلح افغانستان مطرح شده بود. اخیراً هیدربار از ناظرین پیشتاز نظارت از حقوق زنان در سازمان حقوق بشر در یک مقاله نوشته بود در تلاش‌های صلح افغانستان به نقش زنان توجه نشده است. با گفته وی از سالها به این سو سهم زنان در مذاکرات صلح مطرح شده، اما صدای آنها خفه شده، از نظر افتادن و یا هم تعهدات تشویق کننده با آنها صورت گرفته است که نیاز نیست آنها در پروسه صلح سهم داشته باشند و در عوض مردان از زنان نمایندگی می کنند. اما حالا دیده می شود که شاید سهم زنان در این تلاش ها وارد یک مرحله تازه شده و 3 تن از زنان به شمول یک عضو سابق ولسی جرگه افغانستان در یک میز با نماینده های طالبان با گفتگو پرداختند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
11:07 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. 11:30 فشرده خبرهای مهم را همینجا از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 خواهید شنید. یک نهاد جامعه مدنی موسوم به گروه حفاظت از افراد ملکی میگوید به خاطر جلوگیری از افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان فوراً نیاز به طرح و عملی ساختن یک پالیسی است. اعضای این نهاد دیروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که چنین یک پالیسی نه تنها جان افراد ملکی را حفظ می کند، بلکه خسارات ناشی از جنگ را نیز جبران کرده می تواند. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
نهاد معروف به گروه حفاظت از افراد ملکی از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان می خواهد که طرز العمل مشخص را به منظور حفاظت از غیر نظامیان طرح و تطبیق کنند. اعضای این نهاد می گویند که تاکنون پالیسی مشخص برای حفاظت از افراد ملکی وجود ندارد و به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان نیاز به طرح یک پالیسی فوری است. کریمه کریمی یک عضو گروه حفاظت از افراد ملکی روز چهارشنبه اعلامیه این نهاد را به خوانش گرفت که در آن چنین آمده است:
آموزش و بلند بردن آگاهی افراد ملکی در مورد حقوق خیش و تحفظ شخصی در جریان درگیری ها. 2. تعهد به حفاظت از افراد ملکی توسط طرف های درگیر. 3. تقویت پروسه صلح.
اعضای گروه حفاظت از افراد ملکی گفتند که آنها از تلاش‌های حکومت مبنی بر ایجاد میکانیزم جبران خساره به متضررین درگیری‌ها قدردانی می‌کنند، اما این میکانیزم به دلیل عدم آگاهی مردم از آن مؤثر نبوده است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد اخیراً در گزارش گفت که در 3 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه سال قبل تلفات افراد ملکی در افغانستان 80% افزایش یافته است. در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان نیز میگوید که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در افغانستان حکومت باید یک پالیسی جامعی داشته باشد. لالگل لال رئیس این سازمان در صحبت با رادیو زدی گفت که داشتن چنین پالیسی در وضعیت موجود یک نیاز مبرم است.
یک ضرورت عاجل است، نه حکومت داره ما و نه جامعه ملی ما و نه جامعه بین المللی دوره تا داخل اقدام شده. تا هنوز این سالی که سال نو است می‌بینیم که جنگ افغانستان با شدت وسیع‌تر میشه و با مو اندازه تلفات ملکی هم افزایش پیدا میکنه.
پیش از این شمار از نهادهای جامعه مدنی دیگر نیز از افزایش تلفات غیرنظامیان در کشور ابراز نگرانی کرده و از جناح‌های درگیر خواستند که به حفظ جان افراد ملکی توجه لازم داشته باشند. هرچند مخالفان مسلح دولت بارها گفتند که به موضوع مسئولیت افراد ملکی توجه کردند، اما بیشتر تلفات ملکی به آنان نسبت داده می شود.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیم های زور است، جبری به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ وجود دارن.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاراجی پا افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
بله، طوری که در جریان هست در این روزها بحث گفتگوهای صلح با طالبا داغ شده. تأولات تازه در ارتباط به تلاش‌های صلح را در برنامه امروز در امواج آزادی به بحث می‌گیریم. از 3 تا 5 انتظار شما خواهیم بود. نیروهای امنیتی ولایت سرپل اسلحه و مهمات پیشرفته را از خانه قماندان سابق پلیس محلی در این ولایت به دست آوردند. به گفته مقام‌ها این شخص قاری فضل الدین نام دارد و با اتهام همکاری با مخالفان مصالح دولت بازداشت شده است. عالم رحمانیار گزارش می‌دهد.
بیشتر از 20 قلم سلاح، مهمات و دیگر تجهیزات نظامی از سوی مدیریت استخبارات قماندانی امنیه ولایت سرپل در مربوطات حوزه دوم امنیتی مرکز این ولایت کشف و ضبط گردید. نورحبیب گلبهاری قماندان امنیه سرپل به رادیو آزادی گفت 3 روز قبل یک تن به نام قاری فضل الدین که قبلا سرگروه پلیس محلی در مناطق شیرمهای مرکز سرپل بود، به اتهام همکاری با مخالفین مسلح دولت از سوی آمریت استخبارات قماندانی امنیه بازداشت شده بود که در جریان تحقیقات پلیس تجهیزات یاد شده توسط شخص متهم افشا گردیده است. قماندان امنیه سرپل در مورد چگونگی کشف این سلاح و مهمات افزود.
بنام قاری فضل‌الدین یکی از سرگروپ های پلیس های محلی ما بود که او به اساس راپورهای کشفی ما تحت پیگرد استخباراتی قرار داده شده بود که پلیس استخبارات قدم به قدم مورد جریان قرار میداد. دیگر چند روز پیش خود از او را دزدگی ساختیم. دزدگی ساختیم به اساس اسنادی که برای اسنادی که برای استفاده بوده.
قماندان امنی سرپل در مورد انواع و اقسام این جنگ افزارها نیز همچنان گفت.
مدیر استخبارات ما دیگه تقریبا 2 میلی سلاح دوربیندار آمریکایی از یه بعد استفاده، 1 میلی سلاح کلاشینکوف که بالای پلیس استخبارات هم خودم کلاشینکوف بعد استفاده، 1 دستای آثار باستانی را زیر زمین کشف میکنم. از اون جدید هم بعد استفاده 1 میل اضافی پیکاپ زیر چیز بود در اطلاعات ما بود. او هم بعد استفاده 4 پای مخابره که تازه شناسایی نشده.
مسئولان امنیتی سرپل می گویند که این تعداد تجهیزات و مهمات به دست آمده از نزد این شخص همکنون به قماندانی امنیه انتقال گردیده است. قرار اظهارات مسئولان امنیتی سرپل این نو سلاح و مهمات در حال کشف و ضبط می گردد که چندی قبل از نزدیکی خانه شخص متهم به این قضیه بالای حوزه دوم امنیتی پلیس حمله مسلحانه صورت گرفته بود.
عالم رحمانیار از ولایت سرپل گزارش می‌داد. رئیس اپراسیون وزارت دفاع ملی افغانستان از آمادگی‌ها برای آغاز یک عملیات گسترده در بدخشان خبر می‌دهد.
آل دیگر در ساحات بدخشان، ساحات بسیار کلیدی و استراتژیک به دست دشمن نیست و قطعات ما در اوج حضور دارند و قرار است که ما عملیات بسیار گسترده‌ای را در استقامت داشته.
گفتگوی اختصاصی رادیو آزادی با تورن جنرال افضل‌امان را در برنامه حقیقت خواهید شنید. این برنامه در نیمه دوم این ساعت پخش می شود. شکایت های جدی به خاطر مشکلات در بخش معارف پروان وجود دارد. این گزارش را در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجه ها شنیده می توانید. شکایت های جدی به خاطر مشکلات در بخش معارف پروان وجود دارد. کمبود معلمان مسلکی و نبود کتاب و محل مناسب آموزش برای شاگردان بخش از این مشکلات خوانده شده. گزارش احمد هنایش را در این باره بشنوید.
مردم و مسئولان دولتی برخی از ولسوالی‌های دوردست ولایت پروان از مشکلات در زمینه معارف در مناطقشان شکایت دارند. ولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان یکی از این مناطق دوردست است که به گفته منابع مسئول کمبود ساختمان مکاتب، نبود معلمین مسلکی و کمبود کتب درسی از شمار چالش‌های معارف در سطح این ولسوالی است که تا اکنون به این مشکل رسیدگی صورت نگرفته است. فخرالدین مبارز ولسوال سرخ پارسای ولایت پروان با تایید این مشکل در این مورد به تازگی به رادیو آزادی گفت:
در معارف دو مشکل ما وجود داره. یکی نبود معلمین مسلکی که واقعا کسایی که لیسانس هستن، کسایی که تحصیلاتشون بالاست نمیخوان در اون محلات وظیفه اجرا کنن. عدم توجه دولت مرکزی به معارف است که کسایی افراد و اشخاصی که با بسیار نمره پایین میگیرن او را در مؤسسات تحصیلات عالی در بخش تعلیم و تربیت جذب میکنن.
با این حال مردم ولسوالی سرخ پارسا نیز به خاطر ادامه مشکلات در این خصوص نگرانی و شکایت دارند. غلام سخی رئیس شورای انکشافی سرخ پارسا در این مورد میگوید:
و یک تعداد شاگردا در خانها درس میخوانند، یک تامر ندارند، در منطقه عظیما خاطر و در سیوک یک مکتب اونجا وجود نداره. بیچارگان در خانهای کرایی، در خانهای ترک اینا درس میخوانند.
توجه و رسیدگی به مشکلات در روند آموزش مکاتب دولتی در ولایت پروان در حال از خواسته های مردم محل در این ولایت شمرده می شود که مسئولین ریاست معارف ولایت پروان می گویند برای بهبود آموزش در حد امکانات همواره تلاش هایی را به خرج دادند و این تلاش ها ادامه دارد.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. محکمه ابتدایی شهر کابل 18 فرد متهم به دست داشتن در قتل فرخنده را دیروز براءت داد. بیایید نظر مردم عام را در مورد این فیصله محکمه بشنویم.
از پیام‌های شما.
اسم بنده شیروان شیرزای باشنده شهر کابل. نظر به فیصله قضیه فرخنده چون عادلانه نبود، به خاطر از اینکه در تمام تریبیون ها ما تصویرها را دیدیم، همی افرادای می 18 نفری که رها شدن خود از جا پیش قاضی اعتراف کردن که کسیش گفت من با سنگ زدم، کسیش گفت من تیل انداختم در دادم، کسیش گفت که ما با مش زدیم، کسیش گفت با لغت زدیم. خب همین با مش با لغت جان به حق سپرد، پس چطوری براءت برد از محکمه؟ محکمه افغانستان محاکم به کلی اعتبار خود پیش اتباع افغانستان عدس داده. ما هیچ کدام اعتبار نداریم.
اسمم آرزو است، یکی از باشنده مکریان هستم و ما برخلاف اینمی فیصله محکمه هستم، چون اما اشخاص همگیشان گفتن فرخنده را زدیم لاتکوب کردیم، ولی چرا رها شدن؟ این محکمه عادلانه نبوده. این قضیه قسمی بود که همگی دست داشتن در مرگش، تنها 8 نفر یا چند نفر نداشتن.
نظر به فیصله محکمه ابتدایی فرخنده،
چون نفر که اعدام میشن. به نظر من این عادلانه بود قضیه زیاد، به خاطر از این کسایی که باعث قتل شد اونا اعدام میشه و کسایی که روی احساسات عمل کردن اونا به سزای اعمال خود رسیدن که 16 سال حبس سرشان برآمده و 18 نفر دیگر که رها کرده شاید محکمه خودش فیصله کرده شاید حتما بیگناه بودن یا که دست نداشتن.
نظریات شماری از باشنده های کابل را در مورد فیصله محکمه شهر کابل در برای 18 فرد متهم به دست داشتن در قتل فرخنده شنیدید. رسیدیم به نیمه این برنامه. 11:30 دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم با همکارم احمد هنایش.
قرار است آصف علی زرداری رئیس جمهور پیشین پاکستان در رأس یک هیئت امروز به کابل بیاید. هند و ایران روی ساختن تأسیسات بندر چابهار توافق کردند. به این ترتیب افغانستان از راه هند به بحر وصل می شود. ده ها تن در مقابل سفارت ایران در شهر کابل امروز دست به تظاهرات زدند. مقام های آمریکایی در مورد تهدیدهای تازه گروه دولت اسلامی تحقیق می کنند. رئیس جمهور اوکراین از افزایش تهدیدهای نظامی در شرق آن کشور هشدار داده است. حکومت یمن از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است که برای نجات یمن به طور مشخص شهرهای عدن و تعز با استفاده از نیروهای زمینی فوراً مداخله کند. شورای پناهندگان نروژ که از مرکز بازرسی بیجاشده‌های داخلی نظارت می‌کند می‌گوید بیش از 50% شهروندان سوریه در نتیجه بحران آن کشور از خانه‌هایشان بیجا شده‌اند. مقام ها در کرملین میگویند قرار است رئیس جمهور روسیه بر روز دهم ماه می با صدر اعظم آلمان در مسکو دیدار کند. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با قصد ریاض پرواز کرده است.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیده. تفصیل این خبرها را در وبسایت ما شنیده و خوانده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. همه روز از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. تشکر که با ما هستید. در ادامه این ساعت 2 برنامه داریم. ابتدا در جستجوی انصاف را بشنوید و با تعقیب آن حقیقت چیست پخش خواهد شد.
من نوایسته دارم، نه زور دارم.
چه من خانه اینجا باشنم ملد و صبح سنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل باشندگان قریه دینوی ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر که از اذیت و آزار مسئولان پلیس محلی در منطقهشان شکایت دارند. احمد فرید یکی از باشندگان این منطقه میگوید سرکشان که 7 کیلومتر طول دارد اخیرا نسوی وزارت احیا و انکشاف دیهات جغل اندازی میگردد، اما یکی از مسئولان پلیس محلی بدون در نظر داشت هدایت انجینران دست به تخریب خانه ها در مسیر این سرک زده و برای مردم مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. احمد فرید میگوید خود نیز از جمله متضررین است و در تماس با رادیو آزادی مشکلش را مطرح کرده و از مسئولان وزارت داخله خواهان همکاری گردیده است. بیایید در این مورد بیشتر با سخنان خود احمد فرید گوش بدهیم که مشکلش را اینگونه مطرح میکند.
احمد فرید از قریه دهنه ولسوالی محمد آقا ولایت لوگر.
مشکلتان چی است بدر بفرمایید؟
مشکل ما این سنی قریه یک سرک از زرغشه از وقدان گلسته سرشه از بین قریه دهنه و مگذره. این جور میشه با 7 کیلومتر است یا غراندازی میشه. از طرف وزارت احیا و انکشاف دیهات به این زمین های مردم باید از بیران نشه و خانه مردم دکان من قانون چیز شهرسازی و انکشاف دیهات ما این مشکل با چی گفتیم به ریاست انکشاف دیهات ولایت لوگر و آمد دیروز مردم را گفت و منجینرها را گفت یعنی پلیس محلی را گفت شما مداخله نکنید. این ها به زور خود اسکاواتور را خانه مردم بیران کردن نقره دین دوکان انگارا رو بیران کرده و زمین فصلی مردم خراب کرده کلی.
حالا به اساس قانون خود جایی که ماسترپلان تطبیق میشه از دولت خود از زمین باشه هرچی باشد از ماسترپلان در پلان میایه. ای اگر زمین های شما در ماسترپلان به نقشه برابر شده چی مشکل داره که اگر سرک تیر میشه؟
ای راستازی وقتنامه داره وزارت انکشاف دیهات. وقتنامه از مردم میگیره که زمینش خراب میشه یا دوکانش یا خانش. ولی وقت نامه ننازه همون سرک قبلا سابقه است اونمو سابق قریه است اونمو سرک چیز پناموتر پلان نیست یک سرک سازی است یا را سازی است یه چی از اون کشاف دیاد اغرف است مگر اینی مردم به زور خود خانه مردم مردم اختار داده میره خراب کرده دکان مردم ها. اما یکیم هستم حال دیوال مرا خراب کنم من نمیتونم اینو جور کنم من حال ما چطور کنم
حالا چقدر خساره به مردم رسیده در زمین و حکومت چی میگه
حکومت ما رفتیم با چی خبر داره وزارت انکشاف دیات ولایت لوگر وزارت خبر داره حتی در بازار وقتیان از دکان حاجی یوسف پیشگوی حریمش خراب کرد چی ابی حریمش او شخصیش از اون طرف که و پیسه با زور داشت از اون طرف سرک دکانه را پیاده روش خراب نکرده اینجا خان نام داره پلیس محلی قماندانش است بر مردم اختار میره دیروز از وزارت انکشاف دیات حیات ها آمد انجنیر ها آمد که شما خراب نکنید دکان مردم خانه مردم اینی سرک 4 متر است نمیره جور کنین شما مگر اینیا با زور خود مردم اختار داده میره میگم میگه شما به خدا که جای گوری یا چطور کنید این خانه مردم خراب کرده خبر دولت نمیشنوه حتی پارلمان خبر داره همین مجلس سنا خوجا آصف نایب دوم همین خبر داره تو دیگه ما وزیر داخله رو مدیده نمیتونیم صدای ما را کسی دیگه شنیده نمیتونه نمیشنوه ما تا والی سایبه رفته ایم تا
وزارت انکشاف حالا در صورت که وزارت انکشاف دیاد راسازی نمیخواه که خانه شما بیران شد و زمینایتان بیران شد پلیس مالی چی فایدهش از کی کار میکنه
به زور خود میکنه از این قریه به زور میکنه از موترهای دهشته میگیره که از این دلش میبره از این برکست که نندازه دلش پیسه میگیره از موترهای سنگ دو صدی خودش پیسه میگیره از کانوالا پیسه میگیره تمام حتی کسی به نام سوخی نبی کشته شد سر از این که تنی خان سر از این دفاع کشته شد بچاره
خیلی پس خواست شما از کی از چی میخواین ما با کی تماس بگیریم مشکل تا نکده که مدره کنیم
از طریق خودت با پارلمان با وزیر صاحب داخله که جلو همیت اشخاص سرکسازی کار میگیره در انجینری کار میگیره کل سر به خود کار میکنه هیچ فقط تیلیم خان است خلاص دیگه کس نمیفهمه فقط انجینر رو پیش نمیموند هیچ کس مداخله هم حتی انجینر رو انکشاف داد زمده بود اونو رو جا اونو گفت که بیران نکنی خانه کسا ما در مستر پلان نداریم خانه کس بیران شد یا دکان کس یا زمین کس حال این روز دیدینی که این تا اون سر قرید اینو زمین های گندم مردم ها کنده به زور خود دکان های مردم ها به زور خود بیران میکنه دیگه ما اینال مجبور با شما تا ما طریق شما از وزیف داخل هم خواهش میکنیم که جلوی تشخاص بگیره
از سوی دیگر تلاش کردیم تا نظر قماندان پلیس محلی را در منطقه دینه ولسوالی محمد آقا نیز در برنامه با خود داشته باشیم اما موفق به دریافت شماره تماس وای نشدیم ما پس از شنیدن مشکل احمد فرید موضوع را با بخش ریاست تفتیش وزارت امور داخله در میان گذاشتیم عبدالحکیم نجرابی رئیس تفتیش وزارت امور داخله در تماس تلفنی برای حل مشکلات باشندگان منطقه دینه ولسوالی محمد آقا ولایت لوگر چنین گفت
از ولایت لوگر با بله. ما تماس گرفتن و مشکل از با ما شریک ساخته ما حتما با قماندان تا به امنه قماندانی امنه لوگر تماس میگیریم و برای هدایت بدیم که خان هر کسی که باشه مسئول پلیس محلی ما در خدمت هستیم انشاءالله صدای مرا شما و برادر متضرر ما و سایر هموطنان میشنوند ما با قماندان امنه لوگر امیل عزت تماس خواهد شدیم که قبل از اینکه آیت بررسی ما میرسه اونا امی برادر ما فریدنان باید به مرکز ولایت برن و به قماندان امنی لحظه صحبت میکنم یک درخواست بتن در این راستا و بعد از اون ما حیاتی را توجیه خواهد کردیم در ولایت لوگر و این قضیه را ما بررسی خواهد کردیم از نزدیک و اگر واقعا امین مسئول پلیس محلی دینه محمد آقا در همچه قضیه خلاف قانون دست داشته باشه و مطابق قانون مجازات خواهد شد و بیورش کسی دکیه در اونجا گماشته شد و بر از اونها اطمینان بده که انشالله سرکتان مطابق با ماستر پلانه که از طرف دولت تنظیم شده ترکیب شده سرک دو منطقه جغلاندازی خواهد شد و مشکل شما حل خواهد شد و در این راسته ای که اگر پلیس محلی دیوال از اینا را خلاف قانون تپه کرده باشه و به از اینا ضرر وارد شده باشه ما از این بازپس خواهد کردیم و اگر ثابت شود ما همون جبران خساره را از پلیس محلی خواهد نظر دادیم که بگیرن و به برادر ما فریدنام بتن
به شما برای از اینا چی قدر اطمینان میتین که اینا چی وقت میتونن که پیش قماندان امنی ولایت لوگر برن مراجعه کنن
که با قماندان امنی لوگر برن معامل از این که با شما صحبت ما ختم شوه ما به قماندان سبه امنیه لوگر هدایت میتونم هر چاجل عریضه از یاره بگیره خضایه را به شکل ابتدایی جنا خودشان بررسی بکنن و از زمانی که ما از مرکز تفتیشه ما بره به ولایت لوگر این شامل پلان ما خواهد بود که همین قضیه را ما از نزدیک بررسی کنیم و نتیجه با برادر ما شما هم و هموطنه عزیز شریک خواست.
با امیدیم که مشکلات باشندگان قریه دینو ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر به صورت اساسی حل و فصل گردد، برنامه خود را در همینجا به پایان می رسانیم. شما هم اگر با کدام مراجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید با ما در تماس شده و آن را در میان بگذارید تا شما را برای دریافت راه حل آن همکاری نماییم. شماره تلفن ما 0729-829-013، تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، سلام علیکم. در این برنامه حقیقت چیست با تورن جنرال افضل امان، رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان، در رابطه به دلیل افزایش نامنی ها در برخی از ولایات به شمول قندوز و بدخشان گفتگو میکنیم. از نظر شما دلیل افزایش نامنی ها در بدخشان، قندوز، بغلان، فاریاب، فرا و برخی دیگر از ولایات افغانستان چی هست؟
شما در جریان هستین که در طول مدت زمستانی که گذشت نیز ما با دشمن برخلاف زمستانهای گذشته درگیر بودیم. دشمن بعد از برآمدن قوتهای آیساف و ناتو و با ختم پروسه انتقال تصمیم داشت که نقاطی را که خود انتخاب کرده بود که باید به تصرف خود بیاره، برای خود جای حمل پیدا کنه، تعلیم و تربیه بده و بالاخره افراد و اشخاص تروریست را در مساحات تجهیز بکنه، تسلیب بکنه و برای فعالیت‌های تروریستی زمینه خوب و بهترتر باید در سطح افغانستان انجام بده.
نیروهای امنیتی از پیش می‌فهمیدند که چنین برنامه‌ای هست.
بله، چنین تحلیل نزد ما وجود داشت. چرا ما درگیر بودیم با دشمنان مردم افغانستان؟ ما برای حفظ ثبات، برای تأمین صلح و برای نگهداری و ارض مردم افغانستان پلان‌های از قبل با دمزرداش اولویت‌هایی که پیش ما بسازید مشخص بود و روشن بود. با درک اهداف خصمانه دشمن ما ایره پلانگذاری کردیم و عملیات خود انکشاف دادیم. شهرهای بزرگ افغانستان، شهرهای بزرگ افغانستان، سرحدات، بنادر، منابع، میدانهای هوایی، اینا یک جمله اولویتایی بودن که ما در پلانگذاری و در اهداف عملیاتی خود در برابر تحرکات خصمانه دشمن از قبل پیشبین بودیم. روی از این هدفمندی قبل از اینکه فصل جنگ عنوان شده بود که گویا در بهار امسال جنگ ها شدیدتر میشن و تحرکات دشمن بیشتر خواهند بود، ما عملیات در نقاط مختلف افغانستان من جمله در جنوب، در شرق، در هلمند و در ساحات غرب و حتی در شمالی که در ساحات فاریاب ما عملیات بسیار موفق را داشتیم در استقامت های فاریابی که در وجه دشمن بسیار ضربه دید تحت نامیزی که گویا اخلال بکنه پروژه سرک القوی را. همزمان با شکست های پی در پی و انتخاب ناکام نیروهای دشمن در افغانستان و تروریست ها و طالب ها بالاخره قرار به این بود که اینا باید قوت های خود در استقامت های شمال و شمال شرق افغانستان بیشتر متمرکز باشند و در اوج جنگ را آغاز بکنند. ما در بدخشان سال گذشته در آغاز اوایل ماه جدید در استقامت جرم جنگ داشتیم با دشمن و دشمن جرم از وجود دشمن تخلیه شد و دشمن در آمد در کوها و دره های دره خوستک.
بله.
بنابر شرایط جوی بالاخره عملیات توقف شد و دشمن در اینجا پایگاه نسبی موقت خود ایجاد کرد و بعد از او با براب شدن برفا شما شاهد هستن که
بله.
یک عمله خصمانه را در دنه خوزده
بله.
انجام داد که باعث تلفات.
همین سوال اینجا هست که وقتی شما پلان داشتین و عملیات ها را هم انجام دادین، اینا چطور تانستن بخش های بدخشان و قندوز نام بسازن و برخی از ولایت دیگر هم زیر تهدیدشان است؟
خب این طور است که ما تماما تهدیدات و تماما عواملی که باعث تهدید در افغانستان میشه و بالاخره عواملی که شما میدانین و همیشه در رسانه سرش تبصره شده، عوامل های مختلف در داخل و در بیرون، تنهای مربوط به نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان نمیشه.
کی باید توجه بکنه؟
عوامل دیگه هم وجود داره که بالاخره تعداد از افراد فرصت طلب با استفاده از امی عوامل دیگه نفوذ بکنن در بین مردم و بالاخره مردم تحریک کنن، مردم تحریک بکنن علیه منافع اولیای کشور، علیه صلح و ثبات در افغانستان که تا حدی چنین شد. مردمایی که امروز در بدخشان و در قندوز و در بغلان و در نقاط مختلف افغانستان در تهاجمات و در جنگ با نهادهای امنیتی افغانستان و با اردو می جنگن، همه از اینا شعوری نیستن، یک تعداد از اینا در گرو دشمنان و تروریستان افغانستان قرار دارن که در تمام جاها اردوی ملی افغانستان و پلیس و نهادها و حکومت البته طبعا مشکلات خود دارد. ای وطن در حدود بیشتر از 30 سال جنگ بود، مردم هنوز مسلح است، مردم هنوز فرصت طلب است، تعداد هنوز
که هستن
که جنگ استفاده می کنند
که فرصت طلب هستن و دامن می زنند به نامنی ها و بر علیه منافع اولیای کشور اقدام می کنند، کی هستن بالاخره؟
خب بیشترین عوامل بیشترین یعنی در عقب از اینا بازم همون تروریست هست، بازم همون افراطیت هست، بازم همون کسایی که بیرون از مرزهای افغانستان به خاطر تهدید از در سرزمین اهداف استراتژیک دارن که او در رسانه ها از قبل تکراری گفته شده. او عوامل های کلان هستن که اهداف استراتژیک کلان دشمنان مردم افغانستان بیرون از افغانستان عوامل هستن تا بالاخره باعث تهدید و تحریک تعداد از افرادی که در افغانستان اونا هم یک منافی دارن در تهدیدات و در محدودیت ها، اونا هم تلاش به این دارن که وضعیت در افغانستان ناامن بسازن.
پلان های استراتژیک که میگن برش اشاره میکنن چی هست؟ ای مخالفین چی میخواین؟
مخالفین خوی یکی اینا چی میخواین این موضوع میشه و یا مربوط میشه به سیاسیون افغانستان.
بسیار تشکر. مسئولان محلی در بدخشان و قندوز گفتند که تا حالا نیروهای افغان نتوانستن هیچ دستاورد دمی مقابله مبارزه که دارن علیه مخالفین مسلح داشته باشند و همچنان در بازپسگیری مناطقی که به کنترل مخالفین قرار گرفته هم دستاورد نداشتن. چرا؟
من خودم در عملیات بدخشان و در عملیات قندوز هم مسئولیت و مکلفت سیستم پلانگذاری زیر داشتم و در این زمان مستقیم خودم در عملیات شرکت داشتم در بدخشان بودم. اولویت ما قندوز بود که ما در قندوز عملیات می داشتیم، ولی متاسفانه همزمان قبل از اینکه آغاز شد و عملیات در قندوز جنگ در بدخشان آغاز شد و دشمن یک قسمت ساحات ولسوالی جرمه به تصرف خود آورد و مرتکب یک جنایت شد که تعداد از سربازای ما را سر بودند که شما در جریان هستید. همزمان با این عمل دشمن ما با یک تعداد از قطعات و جسامای اردوی ملی و پلیس از کابل و بدخشان حضور پیدا کردیم تا بالاخره با دمزردار شدم و مفکوره و کرکتر دشمن ما جلو دشمنه و انکشاف دشمنه در ساحات جه که دشمن تصرف کرده بود در روز عملیات های خود آغاز کردیم، جایی را که از دست داده مکمل تصرف شد، یعنی تا قسمت دان خوستک و متعاقبا تصمیم داد چه از استقامت های دیگر عملیات های وسیع تر را باید انجام کنیم. دشمن در کوها و دشتا با قبول یک مقدار یک تعداد تلفات در کوها آواره و سرگردان شدن، ولی بعدها وقتی که جنگ در قندوز آغاز یافت تمرکز بیشتر ما با نظردار شهمیت و کرکتر جنگی که در قندوز گویا خطراتش بیشتر متصور بود ما متوجه جنگ قندوز شدیم که خوشبختانه دشمن همون مفکوره گرفتن شهر قندوز و اخلال زیاد قندوز که گویا از دیدگاه از اونا یک پایگاهی داشته باشن و قندوز به دم خود از اونا باید به تصرف بیارن، او اصلا او تصمیم به ناکامی منجر شد. همزمان با این عملیات دزدان دشمن در دره وردوش در ساحات باشانگ و در دریز در ساحات صوفیان که دو نقطه بسیار محکوم در امو دره وردوش قرار دارند عملور شد که بالاخره باعث تلفات شد که شما در جریان هستید. حال دیگر در ساحات بدخشان ساحات بسیار کلیدی و استراتژیک و حتی ولسوالی ها و راه های بسیار عمده و عمومی که از نقطه نظر اهمیت در سطح ملی و یا حتی در سطح بدخشان با ارزش باشه به دست دشمن نیست و قطعات ما در اوجا حضور دارن و قرار است که ما عملیات بسیار گسترده را در روی استقامت داشته
باشیم. پس در قندوز فقط شما مانع تصرف شهر قندوز شدیم از طرف مخالفین؟
نخیر، ما نه تنها که مانع تصرف شهر قندوز شدیم بلکه ما آرایش قوتا را پس دوباره احیا و ایجاد کردیم. از کابل قوتا و جزات آمایی را در اوجه ایزام ساد یعنی به اصطلاح ایزام کردیم، در اوجه قرارگاه ها را بردیم، قماندان قلوردوی که چند ما به این طرف قماندان قلوردوی دو سدون و قماندانه دارش قماندان قلوردو در اوجه پس دوباره به وظایف خود شروع کردن، فعلا در قندوز هستند. قوتا ما با یک روی بسیار قوی امیدوار هستیم که در آینده بسیار نزدیک دستاوردهای کلان داشته باشه، یعنی دستاوردهایی که دیگر قندوز باید صدای دشمن تروریست‌ها را نشنوه.
پس چرا تا امروز اینطور نگرانی وجود داره که هیچ پیشروی صورت نگرفته؟ دلیلی که نیروهای امنیتی نمیتونن پیشروی بکنن مناطق را که
ما در اونجا پیشروی هایی را داریم، اما شاره های کلیدی که در خدمت دشمن باید باشه و دشمن را تصرف کرده نیست. ولی همه فعالیت های دهشت افغانی در قندوز ادامه داره، این با یک تدبیر باید دفتر شود. ما سر پلان های کاری خود به دقت کار میکنیم.
چرا دقت میکنیم؟
عجله نداریم، به خاطر اینکه از یک طرف تلفات ملکی را ما باید کاهش بدیم، از دیگر طرف اعتماد مردم را باید کسب بکنیم و از جانب دیگر قوت های خود خوبتر آماده بسازیم تا از تلفات قوت های دوست پلیس ملی و اردوی ملی نیز جلوگیری شود. اگر ما همچه قتل هامی که دشمن در اوجه توقع و تقاضا در او میخواه انجام بده و انجام هم داده، با چنین افکار اگر ما وارد جنگ شویم، ما با تروریست ها دیگر کدام تفاوتی نداریم. ما با تدبیر بسیار قوی به خاطر نجات مردم قندوز پلان تدابیری خود داریم که از یک طرف مردم خود حفظ بکنیم، تلفات مردم بیگناه را کاهش بدیم، تلفات نهادهای دولتی و امنیتی را باید تاکیم به اصطلاح کمتر بسازیم و به هدف برسیم.
در این ارتباط که تلفات افراد ملکی میگن، پیام های برای ما رسیده که گویا وقت بالای نیروهای امنیتی از یک محل حمله صورت میگیره، فیر مرمی میشه، بدرنگ اینا هم حمله میکنن و سبب تلفات افراد ملکی میشه. در این مورد چی میگن؟
شما فکر کنین از جایی که سر شما دشمن حمله میکنه، شما هم باید دشمن بزنین. کاراکتر و مفکوره دشمن نیست که همیشه تلاش داره که نقاط مسکونی را، نقاط ازدهام مردم را برای خود یک سپر جور کنه. ولی ما با در نظر داشت قبول همه زحمات و ریسک و خطرات دست به چنین عمل نزدیم. تلاش ما ایست که دشمن باید حداقل از مردم تجریب بسازیم، بعد از دو دشمن سرکوب بکنیم. ما در جایی که بالای ما انداخ صورت بگیره و صورت گرفته، ما از سلاح ثقیل و بمبارد تیارات خود استفاده نکردیم، به خاطر از اینکه تلفات مردمان ملکی در اوجه بیشتر متصور است. ولی اگر از نقاطی که بالای ما انداخ صورت بگیره، ما حق داریم که از خود دفاع بکنیم، با در نظر داشته از اینکه تلفات ملکی باید اتفاق نفته.
بله، دمی دو منطقه که بسیار همه متوجهش هستن، قندوز و بدخشان، شما عملیات هوایی هم انجام دادین؟
ما عملیات هوایی هم بله، ما عملیات های هوایی هم در اوج انجام دادیم با استفاده از هلیکوپترهایی که در اردوی ملی، یعنی در شامل تشکیل قوت های اردوی ملی هستند. با در نظر داشته و عملیات هوایی که باید تلفات ملکی در جریان عملیات متصور نباشه، ولی ما از امکانات تیارات هوایی و کشف خود و انتقال و تخلیه پرسنل شهید و زخمی خود از امکانات بخش هوایی خود استفاده کردیم.
این که عملیات ها به تی پیش میره، شما گفتین بیشتر شما توجه میکنین به این که افراد ملکی زیانمند نشوند، آیا مخالفین مسلح هم امکانات قوی به دست دارن؟ یکی از عوامل عملیات های به تی شما این هم بوده میتونه؟
ما دیگر مردم قندوز هست و قندوزی ها را مطمئن ساختیم که قندوز دیگه در وجود تروریست ها و طالب ها و بنیادگر یعنی افراطیت سقوط نمی کنه.
با در نظر داشتی که مشاور امنیت ملی افغانستان روز گذشته گفتن که گروه های تروریستی از کشورهای همسایه و منطقه هستن که حامی امی مخالفین هستن، حتما امکانات پیشرفته هم به دسترس اونا قرار دارد. مقایسه شما از سلاح و مهماتی که به دسترس نیروهای افغان است و مخالفین دارن چگونه هست؟
این قابل رد و تردید نیست که بیگانگان در عقب این تعداد افرادی که متاسفانه مزدور شدن وجود نداشته باشه. در بدخشان هم یوزبک ها، چیچنی ها، تاجک ها، پاکستانی ها و افراد و اشخاص دیگی در صفوف طالبان و تروریستان متشکل بودن و این عملیات های قندوز و بدخشان و مردم افغانستان و مساحات به عنوان یک ابزار استعمال میکردن، ولی در عقب امکانات بخش سوق اداره و اعزام قوتا به دوش خارجا بود که برای همه مردم افغانستان روشن است. ولی طالبا و تروریستا او قدر قابلیت ها و توانمندی را ندارند که سلاح و تجهیزات ازنا مافوق سلاح و تجهیزات اردوی ملی و نهادهای امنیتی افغانستان باشه. ما از امکانات خوب برخوردار هستیم، هم در بخش تجهیز، هم در بخش داشتن قابلیت های بسیار خوب در اردو و هم در حمایت مردم افغانستان.
بله، به تازگی رئیس مشران جرگه افغانستان گفت که عملیات نظامی در ولایت قندوز ده رهبری داشته، عملیات نظامی نیروهای افغان. چرا هماهنگی و رهبری واحد برای پیشبرد عملیات ها وجود نداره؟
ما در پالوی از اینکه سر هماهنگی نهادهای امنیتی و دفاعی کوشش میکنیم، تلاش ما ایست که یک قمانده واحد داشته باشیم در تمام فعالیت های اپراسیونی در ساحاتی که قطعات ما وظیفه اجرا میکنه و تالا هم بوده. رهبری که از شهر کابل و یا به اساس هدایت سرکماندان اعلی قوای مسلح به قندوز اعزام شدند، هدف در این بود که یک مساعی بسیار خوبتری را تامین بکنند، با پلیس انسجام بتن. شما میفهمید در جریان جنگ و عملیات خصمانه که در اوج یک پانیک ایجاد شد، یک سلسله پریشانی هم در اوج وجود داشت. بناهن غرض رفع پریشانی و انسجام دوباره قوتای شامل وظیفه و در این زمان رهبری سالم بر سوق اداره واحد در شهر قندوز، بالاخره رهبری وزارت امور داخله و وزارت دفاع و نهادهای دیگه در اوج تشریف بردن، از وضعیت آگاه شدن و فعلا کل قوتهای ما تحت اداره قمندان قول اردو 209 شاهین در یک فکر واحد و در یک قمانده واحد وظیفه اجرا میکنه.
امریکا روزانه 12 میلیون دلار به سکتور امنیتی افغانستان کمک میکنه، به تمامی نیروهای امنیتی افغانستان، اما هنوز هم شما را از سربازای افغان از کمبود تجهیزات و حتی غذا شکایت دارن، که شما تصاویر هم دیدین که تعداد از سربازا در قندوز شکایت کردن که نان مناسب برشون به موقع نمیرسه. این پولها به کجا میره؟ چرا
تهدیدات وجود داشت که سربازای ما به اثر وقت، چون در جریان جنگ بودن و همه مصروف بودن و موانعی ایجاد کرده بود دشمن در مسیر، یک مشکل تکنیکی بود. ولی مشکل همیشگی طور نبود که گویا از منصوبان اردوی ملی افغانستان از مواد یاشه و همه استقاق قانونی که دارن اونا شکایت دارن. طبعا در جریان جنگ گاهی هم بنابر محدودیت ها و مشکلات جنگی برای سرباز لحظه نان هم نمیرسه، هوا هم نمیرسه، گاهی هم مهمات نمیرسه و گاهی هم مشکلات های تکنیکی پیش میشه. ولی وقتی که چنین یک مشکل رفع شد، بعد از او اردوی ملی افغانستان از امکانات خوب ایاشوی برخوردار است. کمک های امریکا برای تجهیز و تسلیح و تعلیم تربیه و انکشاف قابلیت های اردوی ملی افغانستان نسبت به هر وقت دیگر بسیار زیاد خوب است. شما شاید نشنیده باشین که سرباز ما بگوید که ما مهمات نداریم و یا تجهیزات ناکافی داریم، و ما تصمیم داریم که سلاحی که دو روز بنابر عوامل مختلف در جریان فعالیت‌های ماربی تخریب شده و از صحنه وظیفه بعد برای ما تجهیزات خوب را در روزهای اخیر در اختیار اردوی ملی افغانستان قرار داده و این پروسه ادامه داره.
یعنی شما هم پیشنهاد دارین که چگونه از کدام کشور سلاح باید خریده شود که بهتر باشه، همون مشکلاتی که در گذشته بود نباشه؟
قابلیت‌هایی که گویا ما به اون نیاز داریم و ضرورت است، در سطح استراتژیک حل میشه و این مربوط به حکومت است، مربوط به شورای امنیت و رئیس جمهور است.
بسیار تشکر. نیروهای بین المللی گفتن در صورتی که مسئولان امنیتی از اونا تقاضای کمک بکنه آماده به همکاری هستن. آیا در آینده دمی درگیری هایی که جریان داره حتما شما پیش بینی دارین که چگونه میشه؟ گفته میشه که خونین ترین سال 2015 در افغانستان است. آیا به کمک های هوایی اینا هم نیاز پیدا خواهد شد؟
ما برای دفاع مستقلانه در ختم پروسه انتقال و قبل از پروسه انتقال نیز آمادگی داشتیم. ولی آنچه که دولت، حکومت و در رأس سرقمندان قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم میگیره که منابع مورد نیاز اردوی ملی و قطعات و جزتامای ما از کدام کشور به دست بیا کسب شود، این مربوط به اونا میشه. ما نیازمندی های خود همیشه شریک ساختیم با سرقمندان اعلی قوای مسلح و شورای امنیت و تا حال آنچه که نیاز است در طی مدت ایجاد اردوی ملی در این 13 سال اردوی ملی افغانستان از قابلیت خوب برخوردار است.
شما رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان هستین و اکثر عملیات ها به دستور شما تنظیم میشه. چی فکر میکنین؟ نیاز به کمک های هوایی نیروهای بین المللی خواهد بود در جریان امسال؟
اگر قوت های هوایی و در این زمان بخش های تجهیزات خوب کشف استخباراتی که فعلا هم در اختیار داریم و بخش زرهدار و توپچی در اختیار اردوی ملی افغانستان قرار بگیره، ما او را خوب میگیم به معنی از اینکه اردوی ملی چنین تجهیزات باید در اختیار داشته باشه. ولی در برابر تهدیدات فعلی که ما امروز به او مواجه هستیم، اردوی ملی افغانستان با اطمینان خاطر به حمایت مردم افغانستان آماده دفاع مستقلانه در برابر تروریست هست.
بسیار تشکر.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گرفر نیست پروانیست ما رایان شناسم در و درخت تو را، دیده ای عشقای داغم را، دیده ای عشقای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای